بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این بود که در حقیقت غش آیا مطلق کتمان العیب اخذ شده است، چه خفی باشد یا جلی، یا کتمان العیب الخفی علی الخصوص اخذ شده است، چه قصد تلبیس داشته باشد چه نداشته باشد، یا کتمان العیب مطلقا به شرطی که قصد تلبیس داشته باشد، یعنی چه کتمان العیب خفی باشد چه کتمان العیب جلی باشد. اگر قصد تلبیس داشته باشد می شود غش، که این نظریه جناب شیخ بود اعلی الله مقامه. نظر چهارم رو هم ما عرض کردیم که گفتیم قصد دخیل نیست در بودن غش. کتمان هر عیبی که نیاز داشته باشد به تدقیق زائد، توجه زائد، اگر کتمان کند اون عیب را این می شود غش. خب جناب شیخ طبق نظریه خودشون فرمودند که اگر مشتری، اگر بایه کتمان کند عیب را، چه عیب خفی باشد چه عیب جلی باشد، ولی قصد تلبیس نداشته باشد، با اینکه عالم به اون عیب است، چون قصد تلبیس ندارد مصداق غش محسوب. اینشون اگه یادتون باشه ما این اشکال رو براتون گرفتیم که این خلاف عرف هست و عرف میگوید که این آقا ولو قصد تلبیس نداشته ولی چون عالم به عیب بوده غش کرده است، مثل کسی که عالم است به اینکه این هندوانه بخشی از او ترشیده ولی قصد تلبیس نداره، عرف میگوید که این آقا غش کرده اگر اعلام عیب نکند و این عیب رو کتمان کنه غش کرده است. جناب شیخ به صورت یمکن و ان یقال میان این حرف ما رو بیان میکنند. نه، یمکن و ان یقال، برای که دوستانی که صوت ما رو میشنوند آشنا باشن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 280. میفهمن بله ممکن است که گفته شود به صورت یمکنانی قال، ما میگوییم بلکه قطعا گفته میشود که فی صورت تعیب المبیع به خروجهی عن مقتضا خلقته الاصلیه به عیب خفی او جلی، ممکن است گفته شود در صورت معیوب بودن مبیع به این که خارج شده باشد مبیع از مقتضای خلقت اصلیه‌اش با یک عیب خفی یا عیب جلی، این که از مقتضای خلقت اصلیه‌اش خارج بشه نفس همین میشه عیب. این در واقع تعریف عیب است. در این صورت، حالا چه این عیب خفی باشد چه این عیب جلی باشد، ان التزام البائع بسلامته عن العیب مع علمه بهی غش للمشتری، این که آقای بای ملتزم است به سلامت مبیع از عیب، چون در هر بیعی ولو سکوت کند بای، گویا یک التزام نانوشته و ناگفته بین بای و مشتری هست که مشتری ملتزم می شود ثمنی که به تو می دهم صحیح و سالم است، بایه هم ملتزم می شود مبیعی که به تو می دهم صحیح و سالم است. این التزام، این التزام عقلایی است، مگر برخلافش بیان و تصریحی کنند، بگه آقا مبیع من معیوبه یا بگه ثمن من معیوبه، و الا اگر سکوت کرده این التزام عقلایی بین همه عقلا پذیرفته شده است، گویا شرط کرده است سالم بودن مبیع را از عیب، گویا شرط کرده است سالم بودن ثمن را از عیب. حالا از یه طرف ایشون سکوت کرده و سکوت او به معنای التزام است به سالم بودن مبیع از عیب، از طرف دیگر عالم است به اینکه این مبیع معیوب است و سالم نیست. میگد ان التزام البایع به سلامتی عن العیب مع علمهی بهی، یعنی مع علم البایع بالعیب، التزام بایع به سالم بودن مبیع از عیب در صورتی که بایع علم دارد به اون عیب، غش مشتری، این یک غش است برای مشتری، نسبت مشتری بایع داره غش میکند، با این که قصد تلبیس هم نداشته باشد، چه قصد تلبیس داشته باشد چه قصد تلبیس نداشته باشد، کما لو صرح باشتراط السلامه، مثل جایی که تصریح کند با لفظ و کلامش به اشتراط سلامت، به شرط سالم بودن این هندوانه. چطور اگر تصریح کرده بود ولی عالم بود به این که این هندوانه سالم نیست، میگفتیم غش کرده، هاکذا سکوتش اندل اقلا به منزله اشتراط سلامت است، به منزله التزام به سلامت است، در حالی که ایشون عالم است به این که این سالم نیست و معیوبه، این میشه غش. فإن العرف یحکمون علی البایع به هذا الشرط مع علمه بالعیب انه غاش شد، به راستی که عرف حکم میکنن بر بایع با این شرط، با کدوم شرط؟ به شرط اشتراط سلامت، اگر بایع تصریح کرده بود به این شرط اشتراط سلامت مع علمه بالعیب، با این که عالم است بایع به عیب، عرف حکم میکنن بر این بایع به چی؟ انه غاشون، این انه غاشون در واقع متعلق به اون یحکمون هست، حکم میکنن به چه حکمی؟ به حکم این که اون بایع غاش هست. چطور اگر تصریح به این شرط سلامت کرده بود با این که عالم به عیب بود، عرف میگفت این غاشه، جایی هم که سکوت کرده شرط سلامت را به صورت سریع در لفظ و کلامش ذکر نکرده، ولی سکوت او عقلاً به منزله اشتراط سلامت است، ولی عالم است که این سالم نیست و معیوبه، اونجا هم میشه قاش، فرقی نمی کنه. اون سکوت به منظره تصریح، همونطور که اگه تصریح کرده بود و عالم به خلافش بود میشد غاش، حالا هم که سکوت کرده و سکوتش به منظره تصریحه و به منظره التزام به سالم بودن است ولی میداند که این سالم نیست، حالا میشود غاش، هیچ فرقی ندارد. پس بنابراین در اینجا در صدق غش قصد تلبیس شرط نیست، با اینکه قصد تلبیس هم ممکنه نکرده باشد، اما همین که علم به عیب داشته باشه و عیب را کتمان کند ولو قصد تلبیس هم نداشته باشه، صدق غش بر او خواهد بود.
استاد، این سکوت رو از کجا زمره میگی شما؟
ارشاد که اگر تصریح بکنی که توی غش بودنش بحثی نیست، نیازی به نعم یمکن و ان یقال نداره. برای چی نعم یمکن و ان یقال میره؟ برای اینکه ایشون اونجا بالا گفته بودن که معتبر فل عبرت و فل حرمه به قصد تلبیس الامر علی المشتری، اون چه معتبر است در حرمت قصد تلبیس امر است بر مشتری. درست شد؟
مقابل اون چیزه.
بعد فرمود لا به کتمان العیب مطلقا او خصوص الخفی و الام یقصد تلبیس. می فرماید غش صدق نمی کند به کتمان عیب به صورت مطلق، چه عیب جلی باشه چه خفی باشه، یا خصوص عیب خفی باشد در صورتی که قصد تلبیس نکرده باشد، در اونجا غش صدق نمی کنه. حالا میخواد با این نعم استدراب کنه. اونجا این حرفشون معناش اینه که اگر قصد تلبیس نداشت و سکوت کرد، اظهار سلامت نکرد، چون گفته بود اظهار سلامت حرام، چون دروغ کذب، اگر سکوت کرد دروغی نگفت، اظهار سلامت نکرد، قصد تلبیس هم نداشت، طبق مقتضای کلام صدر فرمایش جناب شیخ این است که بگیم پس این غش نیست. با این نعم یمکن ان یقال میخواد استدراک کنه که بگیم چرا ممکن است بگوییم سکوت او به منزله تصریح است به سلامت، چون عقلا چنین التزامی دارن که وقتی میرن چیزی میخرن سالمشو میخوان بخرن، وقتی پولی میدن سالمش رو میدن، پول تقلبی نمیدن. بنابراین این التزام عقلایی خودش به منزله تصریحه. چطور اگه تصریح کرده بود میشد غاش، حالا که سکوت کرده اگرچه قصد تلبیس ندارد ولی الان هم غاشن است، چون عقلاً سکوت او به منزله تصریح. خب حالا جناب شیخ نکته ای رو در نهایت بیان میکنن که آقا غش، موضوع غش، تا اینجا داشتیم بحث موضوع شناسی میکردیم، موضوع غش رو از این جهت بحث میکردیم که آیا صرفا تعلق دارد به عیب خفی یا شامل عیب جلی هم میشود، آیا قصد تلبیس در اون دخیل است یا قصد تلبیس در اون دخیل نیست. حالا جناب شیخ از این جهت دیگر موضوع غش رو مورد بررسی قرار میده. میفهمن ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى كما مسجل جيده بالردي. غش حاصل میشود به مخفی کردن جنس پایینتر در جنس بالاتر، یعنی از حیث مرغوبیت، مثل مخلوط کردن خوب با بد، برنج شکسته را با برنج کامل مخلوط کن، او غیر المراد فی المراد، یا این که مخفی کند چیزی را که مراد مشتری نیست در آن چیزی که مراد مشتری هست، که ادخال الماء فی اللبن، مثل داخل کردن آب در شیر. خب مشتری که آب نمیخواد بخره، آب میخواست بخره میرفت از شیر خونه شون یه پارچ آب میگرفت مثلا، اومده که شیر بخره. حالا اگر اومد آب را با شیر مخلوط کرد، غیر مراد را با مراد مخلوط کرده است. و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا، همچنین غش حاصل می شود به اظهار کردن صفت جید و خوبی که در واقع چنین صفتی وجود ندارد، مفقود است اون صفت واقعا. و هو تدلیس، به این میگن تدلیس. این را هم ایشون از مصادیق غش قرار داده. لکن اینجا این که بگیم واقعا این از مصادیق غش است، این محل اشکاله. میتونیم بگیم مناطن در حرمت، این هم با مناط غش مشترک است. به خاطر همین در برخی روایات فرمودن که هشام ابن حکم توی سایه پارچه نفروش، برو توی آفتاب بفروش که رنگ پارچه قشنگ نمایان بشه. فان ذلک غش، این غش است، اما این غش غش مناطیه، ولی ماهیت خود غش در جایی است که اغتشاش، امتزاج، ترکیبی واقع بشود. اگر ترکیب بین دو شیء نباشد غش معنا نداره، مگر مجازن. ما اینجا میخواییم موضوع لای حقیقی واژه غش را بحث کنیم، کشف کنیم، نه استعمالات مجازی را. بله، تدلیس هم غش و مناطن. خب حالا آیا این تأثیری هم در حکم فقهی داره؟ میگیم بله، بسیار اتفاقا ممکنه تأثیر گذار باشه. تو بحث حکم به صحت یا فساد معامله غشی، اونجا جناب شیخ میاد یه فرقی میگذارد بین معامله غشی و معامله عیبی. قائل میشود به این که معامله غشی باطلون، ولی معامله عیبی باطل. یعنی بین غش و بین عیب شون فرق میذاره. اینجا اظهار صفت جیدهی که مفقود است واقعا، این تدلیسه، این در حکم همون معامله عیبی است، هرچند که عیب نیست. ممکنه اظهار کند این یه صفت خوبی داره که اون صفت خوب رو نداره، ولی معیوبم نیست. مثلا فرض کنید اظهار میکند که این اتومبیل گارانتی دارد 10 ساله، ولی گارانتی ندارد. اگر گارانتی نداشته باشد اتومبیل معیوب است؟ معیوب نیست، عیبی نیست، ولی یه امتیاز زائد است، یه صفت جیده زائد است که ندارد. خب پس این عیب نیست، ولی تدلیس هست. اینجا خیار عیب برای او حاصل میشه؟ نه، خیار عیب حاصل نمیشه. ولی آیا غش هست؟ غش هم نمیتونیم بگیم هست. خب اینو بهش میگن خیار تخلف وصف. خیار تخلف وصف برای ایشون حاصل میشه. آیا معامله باطل است؟ میگیم نه، معامله باطل نیست. چرا؟ چون مصداق غش به نحو حقیقی محسوب نمیشه. ولی ایشون این رو آوردن توی مصادیق غش به نحو حقیقی که این اشکال به نظر ما میتونه وارد باشه بر فرمایش ایشون.
به کدوم معنی شاید؟
جان؟
افکار ما با لبن؟
نه، اظهار صفت جیدهی که مفقود است واقعا. ما میگیم این مصداق حقیقی غش نیست، در حکم حرام بودن مناطن واحد است، ولی در حکم فاسد بودن معامله یا صحیح بودن معامله ممکنه فرق بکنه نزد مجتهدی. فقیهی که قائل است به بطلان بیع غش ممکن است قائل به صحت بیع تدلیس باشد و قائل به خیار تخلف و وصف باشد. پس نمیتونیم بگیم اینها ذاتاً و ماهیتاً یکی هستند. چرا؟ چون تو مفهوم غش آقا کنار هم قرار گرفتن دو جنس یا دو شی اخذ شده. اینجا که دو شی کنار هم قرار نگرفته، یه صفت جیده ای را که ندارد به او نسبت داده شده، به این جنس که دارد، ولی دو تا شی دو تا جنس کنار هم قرار نگرفتن. او به اظهار شی علا خلاف جنسه، یا اینکه اظهار کند چیزی را برخلاف جنسش، که بیع الموه علا انه ذهب او فضه، مثل بیع جنس بدلی تنبیه شده مشتبه شده، یعنی شبه طلا شبه نقره، علا انه ذهب او فضه، بنابر این که آقا این طلاست یا این نقره هست، اگر این جنس رو به این بنا و به این به این عنوان که ماهیت او جنس او طلا هست یا نقره هست، در حالی که چنین جنسی نیست به فروشت، این رو هم فهمیدن، این هم غش هست، از باب غش، در حالی که ما اینجا هم همون اشکال رو داریم، نه خیلی از باب غش نیست. بله، اگر لایه ای از طلا روی لایه ای از نقره یا لایه ای از مس پیچیده باشد، قرار داده باشد، اونجا چرا؟ اونجا از باب این که دو تا جنس با هم ترکیب شده ولو ترکیبش به نحو امتزاجی نباشد، به نحو انضمامی باشد و یکی در تحت دیگری پوشیده شده، از اون باب میتونیم بگیم غشه، حقیقتا در تحت ماهیت غشه است. ولی اگر نه، از باب انضمام نباشه، از باب ترکیب بین مس و طلا به صورت انضمامی نباشه، یا حتی به صورت امتزاجی ممکنه مس رو با طلا مخلوط کنه، عیار طلا رو بیاره پایین، اونم میشه غش. مگر اینکه عیار طلا یک استاندارد متعارفی داشته باشد در عرف اون بلد، که آقا این مقدار غش مس در او هست به اندازه مثلا 4 عیار، اگر طلای کامل 24 عیاره اینجا تو عرف بلد ما 20 عیار فروخته میشه، مثل بعضی از کشورهای عربی، یا در عرف کشور ایران 18 عیار فروخته میشه، 6 عیار درش مس میزنن. خب اینجا در واقع مثل اعلام است، وقتی اعلام کرده دیگه غش بهش صدق نمیکنه، چون عرف دیگه، عرف همه میدانن، اگرم سکوت کنه چون عرف عامه و همه خبر دارن به منزله اعلام است و غش محسوب نمیشه. خب حالا بحث بعدی اینه، تا اینجا ما موضوع شناسی کردیم، مفهوم غش را، مصادیق غش را، شروط صدق غش را، یکی از شروطش این بود که اعلام نکرده باشد، تبیین نکرده باشد، جناب شیخ فرمودن دیگر از شروطش قصد تلبیس داشته باشد، که ما این شرط قصد تلبیس را قبول نکردیم، ما یک شرطی گذاشتیم و اون این بود که شناسایی اون عیب نیاز به عمل زائد توسط مشتری داشته باشه، اگر نیاز به عمل زائد داشته باشه اونجا غش هست، اما اگر نیاز به عمل زائد نداره، واضح آشکار خودش نگاه نمی کنه، اونجا بله اونجا غش، غش سر نمی کنه. بله خب حالا بحث بعدی اینه، آقا در جایی که غش صدق میکنند، آیا معامله‌ای که با غش در معامله صورت گرفته صحیحتون ام فاسده؟ مسلمن آقای بایع فعل حرام انجام داده، در این که مرتکب گناه شده ذره تردید نیست، توی این هیچ بحث نیست، یقینا بایع گناه کرده بدونش چون غش. اما آیا بیعی که انجام داده باطل هم هست؟ یعنی مالک ثمن نمی شود آقای بایع، مشتری مالک اون مبیع معیوب نمی شود، باطل است؟ یا اینکه چرا مالک میشن؟ یعنی ثمن به ملک آقای بایع اومده، مبیع هم به ملک آقای مشتری اومده، نهایتا آقای مشتری خیار فسخ پیدا میکنه، هر وقت متوجه شد که آقای این جنس که من فروخته مغشوشه، این شیر و آب قاطیه، اگه فهمید اینجا برنج ردیف با برنج جید مخلوطه، به محض اینکه فهمید برای او خیار فسخ می آید، ولی اصل معاملش صحیح هست. وجهان، دو وجه مطرح بین فقها، یه وجه این است که بگیم معامله صحیح هست، یه وجه این است که بگیم معامله فاسده است از نظر حکم وضعی. از نظر حکم تکلیفی یقینا این معامله ای که بایع انجام داده بر بایع حرام است بلا شک، بر هر طرفی که داره غش میکنه، اگر در مبیع غش میشود یعنی بایع داره غش میکنه، بر بایع حرام است. اگر در ثمن غش میشود یعنی مشتری داره غش میکنه، بر مشتری حرام است. وجه ها دو وجه است. بفرمایید.
یه سوالی بود، صفت جدید بود بالا.
بله.
اینو مثلا مشتری صفت شنیده ولی در واقع به نفس الامر بر اون جنس هیچ چیزی نداره، برتریتی نداره. فقط مثلا یه اسمی در آورده به خاطر اون مشهور شده. مثلا آهن اصفهان گرانتر از آهن مثلا تهران. مشتری میگه من آهن اصفهان میخوام برای درگاه و نرسولن، آهن تهران با اصفهان هیچ کار بگم. اینجا میتونه معامله رو مثلا پس کنه یا مثلا کش کنه یا مشتری همون جنس بفروشه، در صورتی که هیچ تاثیر روی اصل معامله نداره، ولی یه لفظیه که بین هم مثلا ایجاب بقیه شده. اینو نمیدونم.
خب این هم اگر اولا اگر ترکیبی توش نباشه مصداق غش نیست، از باب خدمت شما عرض کنم که خیانت، آیا مصداق خیانت هست یا مصداق خیانت نیست، از باب خیانت یا از باب کذب دروغ،
کذبی داخل معامله شده برای
کذبی داخل، لذا اون خدمت شما عرض شود که کذبی که میگوید حرام است، اما بگیم خود اون معامله هم حرام است و خود اون معامله غش است. اگر گفتیم که مناطی که در حرمت معامله غش هست اونجا همون مناطه، به همون منات تنقیح منات کردیم، میتونیم بگیم خود معامله هم حرام. اما اگر تنقیح منات نکردیم، گفتیم نه اینجا منات نیست، چرا؟ چون در غش جاییست که عیبی وجود داره، اما اینجا مثلا اینکه برند فلان شهر یا فلان کشور را ندارد عیب محسوب
نمیشه.
احسن، این عیب محسوب نمیشه، چون عیب محسوب نمیشه مناطقش را نداره، لذا مشکله که بخوایم بگیم این از باب مناطقش حرامه اگر عیب محسوب نشه. ممکن است که گاهی اوقات میبینی خود جنس فرقی نمی کنه، آقا این جنس رو مثلا آهن اصفهان باشه یا آهن تهران باشه، برند این باشه یا برند اون شرکت باشه، جنسش یه جنسه، ولی رغبت مشتری ها به این برند بیشتره، به خاطر همین در قیمتش دخیله. خود رغبت مشتری در جنس در قیمت اون جنس دخالت داره. لذا آقا میاد میگه آقا من آهن فلان برند رو میخوام ها، براش موضوعیت داره. اینجا هم در واقع همون خیانت صدق میکنه و میتونیم بگیم که از باب اینکه خیانت شده منات غش در اینجا هست مقابله هم
دست پیچیده. این جهل مرکب داشته باشه مشتری فکر میکنه که مثلا
بایه
ولی میدونه که این جهل مرکب داره، ولی مثلا اینو بهش بگه به نفعی که مثلا توی سود معامله داره اون از دستش میده تا بیاد هر از میافته مثلا اینجور بگم تا توضیح بده مثلا چند تا فیلتر رو رد کنه به اون مرحله برسه که مثلا میخواد جنس رو بگوشه. چون خیلی تو بازار
حرج که اینجا صدق نمی کنه، صدق حرج نیست. عرض شود که اونم کذبه، از باب کذب، خود کذبش حرامه، اما اینکه بگیم خود معاملش هم حرامه، فروختنش هم حرامه، اگر که عیب نباشه مشکل سخت بگیم عیب، اگر عیب نباشه بگیم معاملش حرامه سخت نه مشکله بگیم خود معامله حرام باشه. خب حالا عبارت جناب محقق کرکی رو در این باره بخونیم. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا بعد تمثیله له بمزج اللبن بالماء وجهین فی صحت المعامله و فسادها. محقق ثانی شیخ علی ابن عبدالعال کرکی علی الله مقام در جامع المقاصد در شرح قواعد علامه ذکر فرموده است در غش به ما یخفا، یعنی غش به اون چیزی که مخفی است، بعد از آنی که مثال میزند، این بعد از این که بعد تمثیلهی یعنی بعد تمثیل محقق ثانی لهو یعنی للغش به ما یخفا، بعد از تمثیل محقق ثانی برای غش به مزج لبنه بالما به ترکیب کردن شیر با آب، بعد از اینکه این رو مثال میزند در غش دو وجه را ذکر میکند. ذکر وجهین، وجهین میشه مفعول ذکر، دو وجه را ذکر میکند فی صحت المعاملت و فسادها، در صحیح بودن معامله و فساد معامله، دو وجه رو بیان میکنه، دو تا استدلال میکنه. یه استدلال صحت معامله را اثبات میکنه، یه استدلال فسادش. من حیث ان المحرم هو الغش والمبیع عین مملوکه ينتفع بها. استدلال اول برای صحت معامله غشی است، به این بیان که آقا اون چه که حرام شده است ان المحرم هو الغش، غش کردن بایه یعنی ممزوج کردن این شیر با آب حرام است. اما والمبیع عین مملوکه ينتفع بها، مبیع یعنی این شیر آغشته به آب، یک عین نیست که مملوک است و ينتفع بها، انتفاع ازش برده میشه، یعنی مالیت دارد. حالا پس هم مملوکیت دارد هم مالیت دارد، ملکیت این را منتقل کرد به آقای مشتری در قبال انتقال ملکیت اون ثمن به خودش، چه اشکالی داره که بگیم این ملکیت منتقل شد، هرچند که اون غش کردن یعنی مخلوط کردن چی؟ حرام است. یعنی اینجا آقا دو تا موضوع داریم ما، یه موضوع اینه که بیای آب و با شیر خاطی کنیم
کار حرام،
یه موضوع این است که آقا این مبیعی که حالا قاطی شد این ملکیتش منتقل شد توسط بی به آقای مشتری، ملکیت ثمنم به بایه، دو تا موضوعه، اینا به هم ربطی نداره. که شما گفتی غش حرامه، ها خب یعنی این ملکیت منتقل نمیشه؟ نه. حالا از این بالاتر اینجا داره استدلال میکنه ان المحرم هو الغش. غش را اگر گفتیم که به معنای مخلوط کردن دو تا جنس نیست، بلکه شده یک اصطلاح متشرعیه یا یک حقیقت شرعیه بر خود بیع غشی غش صدق میکنند، توجه کنید اینا با هم فرق کرد. یه موقع است میگیم مخلوط کردن دو تا جنس غش است، یه موقع است میگیم فروختن آن جنس مغشوش غش است، خود اون بیع غش است. بنابراین وضع جدیدی که بین متشرعین حاصل شده، یا به نحو حقیقت شرعیه که منشأش خود شارع باشد، یا به نحو حقیقت متشرعیه. به هر حال اگر گفتیم که خود بیع مغشوش غش است نه مخلوط کردن، خب میگیم خود بیعم حرام باشه، باز ربطی نداره به این که بگیم یه بیعی حرام است ولی که آثار وضعی بر او بار می شود، یعنی انتقال ملکیت محقق می شود، ولی کار حرامی کردن که ملکیت این را به مشتری منتقل کردن در قبال اون ثمن و بهش اعلام نکردن که این معیوب است. این که انتقال ملکیتش حرام است به این معنا نیستش که یعنی انتقال ملکیتش واقع هم نشده است، صحیح هم نیست، گناه است ولی صحیح است، واقع شده است. این انتقال ملکیت از نظر شرعی اعتبار دارد، یعنی او مالک میشه،
مالکیت
دارد. این صحیح است یعنی به ملکیت او منتقل شده، ولی انتقال دادن گناه بود، معصیت بود. این دو تا با هم ممکنه جمع بشه و منافاتی با هم نداره. این وجه برای صحت. و من ان المقصود بالبيع، حالا وارد وجه برای بطلان معامله میشیم که بگیم آقا مقصود به بیع لبن بود، شیر خالص بود، و الجاری علیه العقد هو المشوب، اون چه که جاری شده است بر او عقد شیر مشوب است به آب و لبن، نه لبن. خب در نتیجه ما قصد بیعه لم یقع و ما وقع لم یحصل، اونی که قصد کرده فروشش را واقع نشده، چون قصد کرده بود فروش لبن را، آقای مشتری هم قصد کرده بود خرید لبن را، و ما وقع لم یقصد، اون چه واقع شده خرید و فروش رفته روی این جنس مغشوش مشوب و این مقصود مشتری نبوده است. اگر مقصود بای بوده باشد قطعا مقصود مشتری نبوده است. خب وقتی که مقصود نبود، پس قصد در این انشاء بی وثیقه عقد محقق نشده، عقدی که قصد درش محقق نشه عقد نیست و باطل است. از باب فقدان قصد میگیم این عقد باطله. این هم استدلال محقق ثانی بر بطلان بیع غشی. ثم قال، سپس جناب محقق ثانی میاد عبارتی رو از ذکرای علامه حلی اعلی الله مقامه ذکر میکنه، معذرت میخوام، عبارتی رو از مرحوم شهید اول در ذکرا ذکر میکنه در باب نماز جماعت، که در اونجا مرحوم شهید اول میفرمان آقا اگر شخص مأموم اومد اقتدا کرد به امام به این قصد که این امام آقای زید است، فبان امره، بعد معلوم شد که نه بابا این امام زید نبود، این امره، آیا اینجا بحث شده بین فقها آیا نماز جماعت او صحیح هست یا نماز جماعت او باطل است؟ خب عده‌ای گفتن صحیح هست. چرا؟ گفتن چون اشاره کرده است به هذا الامام الحاضر که زید است. حالا بعد معلوم شد هذا الامام الحاضر کیه؟ عمرو. خب از باب این که این اشاره کرده به این و فی الواقع این امر بوده، از قصدش رفته روی اون واقعی که امر است. عده دیگر از فقها گفتن نه آقا، ایشون اون واقعی را که بهش اشاره کرده متصفش کرده به صفت زیدیت، گفته این امام حاضری که زید است، در حالی که زید نیست. اینجا می شود تعارض اشاره و صفت. یعنی از یه طرف ما اشاره کردیم به یه موجود خارجی، از طرف دیگه اون موجود خارجی رو متصف کردیم به یه صفت که اون صفت وجود خارجی ندارد. حالا اگر بخوایم بگیم اون صفت مقصود اصلیه، پس باید بگیم ما قصده لم یقم، اونی که قصد شده واقع نشده در خارج، پس این نماز جماعت باطله. اگر بخوایم بگیم اون اشاره مقصود اصلیه، یعنی مقصود اصلی صفت زید بودن نبوده، مقصود اصلی اینی که داره بهش اشاره میکنه بوده در خارج، اونگاه ما قصده وقعه، میگیم آنچه قصد شده واقع هم شده تو خارج، چون همین مشاران الله بوده. الان تعارض شده بین اشاره، مقتضای اشاره صحت است، مقتضای وصف بطلان است. تعارض شده بین مقتضای اشاره و مقتضای وصف. اشاره تو خارج محققه، وصف تو خارج محقق نیست. کدوم مقدمه؟ اینجا بحث میشه بین فقها که آیا ما مقتضای اشاره را مقدم بداریم، بگیم این مقصوده پس ما قصده وقع افل خارج و صحیح است، یا مقتضای وصف را اصیل بدانیم و مقدم بدانیم، بگیم اون وصف مقصود اصلی بوده لذا مقصود اصلی لم یقع افل خارج پس باطل است. کدوم؟ این محل بحثه. قال اف الذکر فی باب الجماعت ما حاصله، در ذکرای شهید اول در باب جماعت مطلبی آمده است که حاصلش این است، انه لو نوى الاقتداء به امام معین على انه زید فبان امرا، اگر نیت کند اقتداء به یک امام معینی را بنابر این که اون امام معین زید است، فبان امرا، بعد معلوم میشه که امر بود. خب ان فی الحکم نظرا، جناب شهید اول فرموده است که اگر چنین شد در حکم نظری است. اینجا باید می‌فهمون فان فی الحکم نظرا، از باب اینکه جزاء لو باشد، اما اینجا اشکال ادبی داره عبارت، بعد میگه فان فی الحکم نظرا، در این حکم محل نظره، محل اشکاله، بگیم این نمازی که خونده به جماعت آیا صحیح هست یا باطل است. و مثله لو قال بعتو که هاذ الفرس، مثل همین مسئله در نماز جماعت است در باب بیع، اگر بگوید بایه لو قال بعتو که هاذ الفرس فاذا هو حمار، بگه به تو فروختم این را، این فرس را، این اسب را به تو فروختم، فاذا هو حمار، بعد که میخره و میاد کنار میبینه این حمار است، این اسب نیست. خب حالا بگیم معامله باطله یا معامله صحیحه؟ و جعل من شعد تردد تغلیب الاشارت اول وصف، شهید اول من شعد تردید و شک و نظر را در این که بگوییم آیا این معامله صحیح است یا معامله باطل است، اون نماز جماعت صحیح است یا اون نماز جماعت باطل است، ایشون منشأ شک رو غلبه دادن اشاره یا غلبه دادن وصف میدانند. اگر شما اشاره رو غلبه دادی و مقدم کردی، گفتی این مقصود اصلی است، میتونی بگی نماز جماعت صحیحه، میتونی بگی این بیعه به تو که هاذ الفرس صحیحه، اما ای گفتی وصف غلبه دارد و مقصود اصلی وصف است، ما قصده لم یقع، اون چه قصد شده واقع نشده، پس اون نماز جماعت باطله، این بیعم باطل است. انتها فرمایشات محقق ثانی و شهید اول اعلی الله مقامهما، تا انشاءالله ببینیم که جناب شیخ اعلی الله مقامه در این باب چه نظری دارن. در جلسه بعد نظر شیخ رو بررسی میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.